اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز پنج شنبه هفتم ماه جنوری سال 2021 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد بفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای نخستین بار شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر پذیرفت و اعلام کرد که انتقال قدرت به تاریخ 20 جنوری به صورت منظم صورت خواهد گرفت. آقای ترامپ در یک پیامی که از طریق رئیس رسانه‌های اجتماعی‌اش نشر شده است گفته است که با نتایج انتخابات کشورش کاملا مخالف است، اما با آن هم انتقال قدرت به تاریخ 20 جنوری به صورت منظم صورت خواهد گرفت. آقای ترامپ پس از آن شکست خود را پذیرفت که کنگره آمریکا اوایل صبح امروز پنجشنبه آرای ایالت‌های انتخاباتی ایالت‌های پنجگانه ایالات متحده را تایید کرد و جو بایدن را برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد. رئیس جمهور ترامپ یک روز پس از آن شکست خود را پذیرفت که حامیان وی بر کنگره ایالات متحده هجوم بردند، اقدامی که موجب مختل شدن روند تاییدی آقای بایدن در مجلس مشترک سنا و مجلس نمایندگان کنگره آمریکا شد و نشست قانونگذاران آمریکایی برای بیش از 6 ساعت متوقف شد. در حمله حامیان آقای ترامپ به مقر کنگره ایالات متحده یک خانم زخمی شد و پس از انتقال به شفاخانه درگذشت. رئیس جمهور ترامپ امورا ادعا کرده است که در انتخابات 3 نوامبر آمریکا به نفع جو بایدن رقیب انتخاباتیش تقلب صورت گرفته است، اما تا حال برای مصداق ادعایش هیچ گونه شواهد با اعتبار را ارائه نکرده است. با پیروزی جان اوسوف نامزد دموکرات در انتخابات مجلس سنای کنگره ایالات متحده از ایالات جورجیا، حزب دموکرات که در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا اکثریت را دارد، حزب دموکرات کنترل مجلس سنا را نیز در دست گرفت. ساعت پیش از اعلام پیروزی آقای اوسوف، رافائل وارنوک نامزد دیگر دموکرات برای کرسی سنای کنگره از ایالات جورجیا در برابر کلی لوفلر رقیب جمهوری خواهش برنده شد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای در مورد پیروزی دو امزبیاش خطاب به مردم ایالات جورجیا پیروزی این دو عضو دموکرات را تبریک گفت. با پیروزی جان اوسوف و رافائل وارنوک 100 کرسی مجلس سنای ایالات متحده میان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات 50-50 تقسیم شد و با یک رأی که بر اساس قانون کامیلا هریس معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا در انتخابات سنا دارد، حزب دموکرات آقای بایدن کنترل مجلس سنا را نیز در دست گرفت. در انتخابات 3 نوامبر در ایالات متحده هیچ یک از نامزدان کرسی سنا در ایالات جورجیا نتونستند اکثریت لازم را برای پیروزی کسب کنند و از این رو دور دوم انتخابات سنا در آن ایالت روز سه‌شنبه 5 جنوری برگزار شد. پس از هجوم حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر مقر کنگره آمریکا، شماری از رهبران جهان تهاجم معترضان به مقر کنگره ایالات متحده را تقبیه کردند. هزاران معترض طرفدار رئیس جمهور ترامپ پس از چاشت چهارشنبه در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عمارت کنگره آمریکا داخل شدند و جلسه تاییدی نتایج انتخابات آمریکا را برای بیش از 6 ساعت مختل کردند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
در واکنش به هجوم حامیان رئیس جمهور ترامپ بر مقر کنگره آمریکا، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در یک پیام توییتر نوشت: صحنه های شرم‌آور در کنگره ایالات متحده. ایالات متحده آمریکا برای دموکراسی در سرتاسر جهان و پا می ایستد و اکنون انتقال قدرت باید به صورت مسالمت آمیز و منظم صورت بگیرد. در این حال شماره از مقام های ارشد اتحادیه اروپا حمایتشان را از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا ابراز داشتند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک پیام توییتر نوشت: در نگاه جهانیان دموکراسی آمریکا امشب تحت محاصره قرار گرفت. این یک حمله بی سابقه به دموکراسی ایالات متحده، نهادهای آن و حاکمیت قانون است. این آمریکا نیست. به نتایج انتخابات 3 نوامبر باید کاملا احترام گذاشت. اورسولا فاندرلین رئیس کمیسیون اروپایی در یک پیام توییتر نوشت: با قوت نهادها و دموکراسی ایالات متحده باورمندم. جو بایدن برنده انتخابات است و با آقای بایدن من حیث رئیس جمهور امریکا همکاری میکنم. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، نیز در پیوند بر رویدادهای روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی نوشت نتایج این انتخابات دموکراتیک باید احترام شود. وزارت خارجه ترکیه نیز بر روز چهارشنبه با نشر بیانیه شهروندان آن کشور مقیم ایالات متحده را ترغیب کرد تا از حضور محلات مزدحم پرهیز کنند. در این بیانیه آمده است تمام جناها در ایالات متحده را به خویشتنداری و درایت دعوت می کنیم. باورمندیم که ایالات متحده امریکا با پختگی بر این بحران سیاسی داخلی فائق خواهد آمد. ژانیو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، نیز تهاجم معترضان بر مقر کنگره ایالات متحده را حمله مهلک علیه دموکراسی توصیف کرد. وزارت خارجه کانادا نیز در واکنش به هجوم حامیان رئیس جمهور ترامپ بر مقر کنگره آمریکا گفت که انتقال مسالمت آمیز قدرت را بنیادی ترین اصل دموکراسی خوانده است. سازمان کشورهای آمریکایی نیز حمله بر مقر کنگره آمریکا را محکوم کرد و با نشریه بیانیه اعمال زور و خرابکاری نهادها را حمله جدی علیه دموکراسی خوانده و معترضان را به خردمندی ترغیب کرده است.
و حال توجه نمایید به چند خبر از افغانستان. سازمان گزارشگران بدون مرز سال 2020 میلادی را مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده و از مقام‌های این کشور خواسته است که از تمام قوت برای مسئولیت خبرنگاران کار بگیرند. این سازمان با اشاره به کشته شدن بسم الله عادل ایماق، یک خبرنگار افغانستان در ولایت غور، گفته است او پنجمین خبرنگاری بود که در کمتر از دو ماه در افغانستان کشته شد. رضا موینی، مسئول سازمان گزارشگران بدون مرز برای افغانستان و ایران، در بیانیه گفته است که معافیت از مجازات و ابهام در پرونده های قتل خبرنگاران عامل اصلی فاجعه برای خبرنگاران در افغانستان است. از سوی هم نجیب شریفی، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، گفته است که کشتار هدفمند خبرنگاران بر کار رسانه ها در این کشور تأثیرات ناگوار گذاشته و آنان را به خودسانسوری سوق می دهد. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته است که برای مسئولیت خبرنگاران در هماهنگی با نهادهای عامی رسانه ها کار می کند. این در حالی است که گروه طالبان دست داشتن به کشتار هدفمند خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی را رد کرده است. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال 2020 میلادی 8 خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای در این کشور جان باخته و 19 خبرنگار دیگر زخمی شدند. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفته است که بر اساس فیصله‌ای که با نمایندگان گروه طالبان صورت گرفته است، دور دوم مذاکرات صلح افغانستان روز شنبه آغاز خواهد شد. غلام فاروق مجرو، یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، امروز پنجشنبه با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته است که کمیته های کاری دو جرای مذاکره کننده جلسه مقدماتیشان را شام چهارشنبه آغاز کردند. به گفته آقای مجرو، هیئت‌های دو جنا روز شنبه دور دوم مذاکراتشان را به صورت رسمی آغاز خواهند کرد. در این حال عبیب سرابی، یک عضو این هیئت، گفته است که دور دوم مذاکرات توأم با نگرانی ها و امید ها است. و همچنین گفته است که در دور دوم مذاکرات بحث‌ها نفسگیر خواهد بود. در این حال امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان، گفته است که مسئول طولانی شدن پروسه صلح حکومت نه بلکه طالبان است. چون به گفته وی آن گروه با واقعیت‌های کنونی این کشور کنار نمی آید و آن را نمی پذیرد. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفته است که از آغاز سال 2020 میلادی تا ختم آن بیش از 859,000 مهاجر افغانستان که فاقد اسناد قانونی بودند از ایران به کشورشان عودت کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت با نشر گزارش گفته است که بیشترین مهاجران افغانستان بدون اسناد در 2020 میلادی از ایران به افغانستان برگشتند. پیش از این بزرگترین رقم برگشت مهاجران افغانستان از ایران در سال 2018 میلادی ثبت شده بود که در آن سال بیش از 85,000 نفر به افغانستان برگشته بودند. این سازمان گفته است که در 10 روز اخیر سال 2020 میلادی 16,357 مهاجر افغانستان داوطلبانه به کشورشان برگشته و بیش از 11,000 مهاجر دیگر اخراج شدند. پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین و پاسپورت ژاپن با اعتبارترین پاسپورت جهان در سال 2021 میلادی رده‌بندی شد. بر اساس گزارش شاخص پاسپورت هنلی که همساله فهرست اعتبار پاسپورت کشورهای جهان را رده‌بندی می‌کند، برای چندمین سال پاسپورت ژاپن معتبرترین پاسپورت جهان معرفی شده است. بر اساس این رده‌بندی، پس از افغانستان پاسپورت‌های عراق، سوریه، پاکستان و سودان به عنوان کم اعتبارترین پاسپورت‌ها در جهان شناخته شده است. سنگاپور در رده دوم و کره جنوبی در رده سوم کشورهای رده بندی شدند که با اعتبارترین پاسپورت های جهان را دارند. شاخص پاسپورت هنلی بر اساس اعتبار سفر بدون ویزا پاسپورت های کشورهای جهان را رده بندی می کند. بر اساس این فهرست، دارندگان پاسپورت ژاپن می توانند به 191 کشور و قلمرو جهان بدون ویزا سفر کنند، در حالی که دارندگان پاسپورت افغانستان اجازه سفر بدون ویزا به 26 کشور و قلمرو را دارند. پاسپورت ایالات متحده در رده هفتم این فهرست قرار گرفته و شهروندان آمریکایی می توانند به 185 کشور و قلمرو جهان بدون ویزا سفر کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دامنه اعتراضات به خاطر کشته شدن 11 کارگر معدن زغال که مربوط یک اقلیت قومی و مذهبی در پاکستان بودند، امروز به شهر کراچی آن کشور رسید. این کارگران معدن که مربوط قوم ازاره و شیعه بودند، روز یکشنبه توسط تندروان اسلامگرا در شرک موچ ایالت بلوچستان واقع در 50 کیلومتری جنوب شرق شهر کویته نخست اختطاف شدند و سپس توسط تندروان اسلامگرا کشته شدند. گروه داعش مسئولیت کشتار آنان را بر عهده گرفت. پلیس پاکستان گفته است که معترضان کم از کم در 19 محل تحصن کردند و پرواز تیاره ها در شهر کراچی به دلیل این اعتراضات به تأخیر افتاده است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
در یک دهه گذشته صدها نفر از اقلیت قومی مذهبی هزاره ها توسط تندروان سنی و تندروان داعش در پاکستان کشته شدند. این اقلیت قومی مذهبی هدف حملات بم در مکاتب، مارکت های مزدحم و کمین تندروان قرار گرفتند. معترضان از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواستند تا از شهر کویته، جایی که اعتراضات از 5 روز به دین سو ادامه دارد، دیدن کند و از اسلام آباد خواستند تا حکومت ولایتی را در آنجا منحل کند و در نهایت مرتکبین این کشتارها را مجازات کند. بسیاری از قربانیان حمله یکشنبه کارگران فصلی بودند که از مناطق فقیرنشین افغانستان در این معدن زغال کار می‌کردند. کنسولگری افغانستان در شهر کویته گفته است که 7 تن از قربانیان شهروندان افغانستان بودند. بر علاوه پاکستان، مقامات امنیتی ایرانی نیز مهاجران افغان را وقتاً و فوقتاً آزار و اذیت می‌کند. غرق شدن مهاجرین افغان توسط مرزبانان ایرانی، گلوله‌باری پلیس ایران بر موتر حامل مهاجرین غیرقانونی افغان و بدرفتاری چند مامور پلیس ایران با جمعی از مهاجران افغان در یکی از نواحی مرزی ایران از موارد است که در چند سال اخیر عکس‌العمل‌های جدی را در پی داشته است.
این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کانگریس ایالات متحده امریکا پیروزی جو بایدن دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر مورد تایید قرار داد. کانگریس بعد از یورش طرفداران رئیس جمهور دونالد ترامپ بر مقر آن روز چهارشنبه بعد از وقفه بر جلساتش ادامه داد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
بعد از آن که پلیس واشنگتن و اعضای گارد توانستند مقر کانگرس ایالات متحده را از وجود طرفداران رئیس جمهور ترامپ تخلیه کنند، جلسات هر دو مجلس سنا و نمایندگان تا اولین ساعات پنجشنبه ادامه یافته بر پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب مهر سقف گذاشتند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده که ریاست اجلاس اخلال شده را به عهده داشت، شمارش هیئت‌های انتخابی الکتورال کالج را با 306 برای بایدن و 232 برای ترامپ اعلان نمود. ترامپ در طی دو ماه گذشته به طور متواتر ادعای بی‌اساسی که او برنده انتخابات است تکرار می‌کرد و از حامیانش طی بیانیه‌های می‌خواست تا در برابر نتایج انتخابات بیستند. وقتی کانگرس برنده شدن بایدن را تایید نمود، ترامپ وعده انتقال منظم قدرت را در 20 جنوری داده، ولی گفت که او با نتایج انتخابات موافق نمی باشد. در بیانیه‌اش که از سوی آمر رسانه‌های اجتماعی ترامپ به نشر رسید، او گفت، طوری که دائم گفته است، ایشان به مبارزه‌شان برای شمارش آرای مجاز ادامه خواهند داد. او گفت، با آنکه در آخر دوره عظیم ریاست جمهوری تاریخی خیش قرار دارد، ولی به نبردش برای عظمت مجدد آمریکا ادامه خواهد داد. با وجود وضع آشفته یورش هزاران طرفدار ترامپ بر مقر کانگرس ایالات متحده و برخورد با مجریان قانون، قانونگذاران هر دو مجلس کانگرس کارشان را به پایان رسانیدند. در آغاز بیانیه‌اش میچ مکانل رهبر اکثریت در صنایع ایالات متحده گفت:
We will certify the winner of the 2020.
ما پیروزی برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را تایید خواهیم کرد.
مایک پنس بعد از اعلام شمارش آرا گفت:
Today was a dark day in the history of the United States Capitol. Thanks to the swift efforts of US.
امروز یک روز سیاه در تاریخ مقر کنگره ایالات متحده بود، اما با ابراز امتنان از پلیس مقر کنگره فدرال و ایالتی و همچنان نیروهای امنیتی با آشوب پایان بخشیده شد.
در ابتدای اجلاس مشترک کنگره بیشتر از 100 عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و 14 عضو جمهوری‌خواه سنا خواستار متوقف شدن پروسه تایید آرای انتخابی در 6 ایالت نوسانی شدند که جو بایدن در آن ایالات برنده شده است. جاش هاولی سناتور جمهوری‌خواه از میزوری در رأس سناتوران مخالف پروسه تایید قرار داشت. او گفت:
For those who have concerns about the integrity of our elections.
برای کسانی که در مورد سلامتی انتخابات ما نگرانی داشتند، آنهایی که نگران آنچه در نومبر اتفاق افتاد می باشند، این بهترین نوا می باشد.
اما با مجرد وقوع آشوب در مقر کنگره، چندین سناتور و اعضای مجلس نمایندگان از موقف اعتراضی خود صرف نظر کردند. کلی لوفلر سناتور جمهوری‌خواه که قرار اطلاع رسانه‌ها در انتخابات دوره دوم جورجیا در برابر رقیب دموکرات شکست خورده است، از آن داشت:
قرائت که امروز به وقوع پیوست مرا مجبور ساخت تا در اعتراضم تجدید نظر کنم و وجدانم از این به بعد نمی‌توانم در صدد اعتراض با پروسه باشم.
در این حال جو بایدن از محل اقامتش در ویلمینگتون در ایالت دلویر خشونت و آشوبگری را تقبیه کرده، آن را حمله بر دموکراسی خوانده و بر ترامپ تاخت.
I call on President Trump to go on national television now.
من از ترامپ می خواهم که به تلویزیون ملی برود و از حلفی که برای دفاع از قانون اساسی به جا آورده است خواستار ختم اشغال مقر کنگره گردد.
بعد از آن که دونالد ترامپ پیام‌های به طرفدارانش فرستاد، تویتر و فیسبوک برای بار اول حساب‌های او را به سببی که پست‌های وی خلاف پالیسیشان بود بستند، زیرا در پیام‌های نخستین روز او از حامیانش خواسته بود تا به سوی مقر کنگره آمریکا مارش کنند. قرار است در 20 ماه جنوری جو بایدن حلف وفاداری یاد کرده و همراه با معاونش کاملا هریس به کارش آغاز کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، هجوم بر کنگره ایالات متحده صحنه ای بود که مردم امریکا هرگز انتظاری دیدن آن را در این کشور نداشتند. جزئیات بیشتری این موضوع را مشل کوین خبرنگار صدای امریکا تهیه کرده است که برگردان دریان را همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه شما می رساند.
یک قانونگذار در پشت چوکی خود مخفی و بروی زانوهایش خم شده دعا می کرد. پلیس در داخل ساختمان کپیتال اسلحه کشید. افتادن شیشه های شکسته پنجره ها و زبالدانی های دفاتر مقامات در داخل ساختمان و همه اینها صحنه هایی بود که امریکایی ها هرگز انتظار دیدن آن را نداشتند و هرگز تصور نمی کردند همچون چیزی در کشور خود آنها اتفاق افتاده باشد. این تصاویر در سرتاسر کشور در پرده تلویزیون ها و رسانه های خصوصی و رسانه های اجتماعی به نمایش
گذاشته شد. اینها همه با یک گرد همایی مسالمت آمیز براز چهارشنبه با ترغیب از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده صرف اندک قبل از شروع یک جلسه مشترک کانگرس برای تایید نتایج نهایی انتخابات آغاز شد.
ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. این اتفاق نمی افتد. وقتی دزدی صورت گرفته باشد شما تسلیم نمی شوید و قبول نمی کنید.
ترامپ به معترضان پیشنهاد کرد تا به سمت کانگرس بروند. زمانی که جمعیت به ساختمان نزدیک شدند رفتار آنها تغییر کرد و با فشار بر صفوف پلیس به زور وارد ساختمان شده و نمایندگان مجلس فرار کردند. دیدن معترضان در شهرهای ایالات متحده امر غیر معمول نیست. در تابستان نارامی ها گاه به خشونت و ویرانی تبدیل شد، اما آنچه چهارشنبه در واشنگتن دی سی رخ داد متفاوت بود. لیم دونوان استراتژیست جمهوری خواه می گوید
چیزی
که تا کنون شنیده نشده است این است که افراد به ساختمان کانگرس حمله کنند، پنجره ها را بشکنند، به دفاتر کار نمایندگان و قانونگذاران داخل شوند. این یک امر تکان دهنده است که شاهد آن باشید.
همانطور که شب فرا می رسید و واشنگتن تحت مقررات منع رفت و آمد قرار می گرفت، ملت مبهوت برای درک آنچه بود که با آن دست و گریبان شد و اینکه چه چیز منجر به این لحظه بی سابقه گردید. جنیفر مرسیچا، یک استاد یونیورسیتی تکساس، در جریان این هرج و مرج در واشنگتن گفت:
ما نمیدانیم که چگونه این وضعیت پایان می‌یابد. در حال حاضر با تماشای هرج و مرج در واشنگتن دی سی دشوار است بدانیم که چی کسی مسئول این امر است.
ساختمان کپیتال یا بنای کانگرس ایالات متحده صحنه بسیار از لحظات تاریخی بوده است، اما هیچ چیز تاکنون شبیه به این یکی نبوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خانواده عبدالرؤوف، کودک 9 ساله‌ای که حدود 70 روز پیش از سوی افراد ناشناس ربوده شده بود، میگویند که برای رهایی این عضو خانواده‌شان و بی‌کفایتی مقام‌های حکومت افغانستان برای رهایی وی به محکمه لایحه سازمان ملل متحد شکایت درج می‌کنند. با گذشت نزدیک به 3 ماه هنوز سرنوشت این کودک اطلاعی در دست نیست. میرویس بیژن از مزار شریف در مورد گزارش می‌دهد.
شماری از زنان در اعتراض به بی‌سرنوشتی کودک ربوده شده در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در مزار شریف مظاهره کردند. معترضان با شعار عبدالرؤوف 9 ساله را از نزد آدمربایان نجات دهید اینجا در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در مزار شریف میگویند که حکومت و خاص آنها از بحر کودک ربوده شده در مزار شریف بی‌پروایی میکنند و اکنون از سازمان ملل میخواهند صدای آنان را بشنوند. ظریفه و نادره از معترضان در مزار شریف:
اگر یا به دست ما داد ما نرسد، دادخواهی ما را نادیده بگیرد، اینمینجا ما خیمه تحصیل هم میزنیم تا صدای ما را تا جایی که میتانیم رسند صدای خود را میرسنیم. ما
فقط هم نرم چه تا باسن شیده علم لن خدا جن حسن بلن بسیر میزن رحمه خدا حرام.
حدود 70 روز از ربوده شدن عبدالرؤوف در مزار شریف میگذرد. این معترضان هم نزدیک به 40 روز است که اینجا در برابر ساختمان ولایت بلخ خیمه تحصن زدند. محمد صابر از معترضان میگوید:
این حکومت تا هنوز ما را میگه فقط حوصله کنید، صبر کنید. صبر ما هم صبر شده، حوصله ما هم خلاص شده. دیگه ما از حکومت مرکزی و محلی میخواهیم که زودتر ما را از عبدالرؤوف جان در خیمه تحصن آورده تسلیم کنند.
شماری از زنان نیز از 20 روز بدین سو زیر خیمه در مقابل دروازه مقام ولایت بلخ تحصن کردند. این زنان هشدار می دهند که اگر عبدالرؤوف از نزد آدمربایان نجات داده نشود، دامنه اعتراضهایشان را به ارگ ریاست جمهوری کشیده خواهد شد. وحیده از معترضان مزار شریف:
ما تمام خانما راست میریم دان دروازه ارگ،
متاسفه میریم همونجا میزنیم، یا اشرف غنی بر ما عبدالرؤف نوساله را پیدا کنه یا سوالای ما را جواب بده.
پلیس بلخ در این باره میگوید که تا هنوز 14 تن بازداشت شده و 2 تن آنان از افراد عادی جامعه نیستند. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ.
در مورد قضیه عبدالرؤف هم شما در جریان هستین که در طی تقریبا متاسفانه بیشتر از 2 ماهی که ما در قضیه عبدالرؤف جان نیروهای امنیتی اجراءات کردن، بیش از 14 نفر بازداشت کردن که از این اشخاص در مرکز و در ولایت بلخ تحقیق صورت میگیره و امیدواری است که بخیری به فامیلش برگرده.
پیش از این آدم ربایان برای رهایی عبدالرؤف 9 ساله 1.5 میلیون دلار آمریکایی خواست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، رئیس جمهور افغانستان با اشاره به روند گفتگوهای سال میگوید که این کشور صلح مثبت میخواهد، چون بهای هر عمل و بحث بیجا را مردم خواهند پرداخت. در همین حال امرالله صالح معاون آقای غنی میگوید که طالبان مسئول طولانی شدن مذاکرات سال هستند. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که به ننگرهار سفر کرده بود، در نشست با مردم گفت که برای بیرون رفت از جنگ و رسیدن به ثبات حاضر است که طالبان را به آغوش باز بپذیرد، اما تاکید کرد که طالبان باید درک کنند که افغانستان امروز افغانستان دهه 90 نیست. آقای غنی گفت که وظیفه عمده وی آرامش مردم و ثبات نظام است.
ما پول وظیفه دنده داده
تمام وظیفه من این است که به اراده مردم دولت را به گونه قانونی به جانشینم بسپارم. اگر این کار نشود، شما انقطاع در حکومت را میپذیرید؟ اینجا که حرف شخصی نیست، بحث نظام است.
در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت که اکنون برای رسیدن به قدرت تنها راه و شرط حکومت انتخابات است و زمان کودتا و رسیدن به قدرت با استفاده از تفنگ سپری شده است. آقای صالح تأکید کرد که طالبان از انتخابات هراس دارند.
اگر روز طالبان به سیاست روی بیارند، در میان مردم افغانستان جای ندارد. به همین خاطر کشتار و خشونت و تفنگ به عنوان پست بدن خود و جلد خود میخواهند نگاه کنند.
همچنان معاون رئیس جمهور افغانستان افزود که مسئول طولانی شدن پروسه صلح حکومت نه بلکه طالبان است، چون به گفته وی آن گروه به واقعیت‌های کنونی این کشور کنار نمی آید و آن را نمی پذیرد. آقای صالح افزود که این بار حکومت افغانستان می خواهد مذاکرات صلح بر اساس شریعت و سنت به پیش برود، ولی طالبان توافقنامه با آمریکا را ملاک گفتگو می دانند.
یعنی معنا داده چه؟ حساسی؟
به این معناست که موضوع اساسی بر سر قدرت است، ندین. همچنان آقای صالح افزود که این بار هیئت حکومت از طالبان خواهد پرسید که هدف آن گروه از نظام اسلامی چیست و آن را تعریف کنند، آنچه به باور وی طالبان تعریف از آن ندارند. کارشناسان به این باورند که حکومت و طالبان هر دو جانب در پی حفظ و به دست آوردن قدرت هستند. علی امیری، استاد علوم سیاسی:
جنگ بر سر قدرت است، ولی بحث اینجاست که چطور ما به یک فرمولی برسیم که گروه های زینف همه در اونجا نفع خود را ببینه و بر توزیع قدرت یا فرمول توزیع قدرت به توافق برسه. شک نیست دو طرف قدرت میخواد.
این در حالی است که هیئت های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان فیصله کرده اند که دور دوم مذاکرات صلح را روز شنبه در دوحه با یک آجندای توحید شده آغاز کنند. پیش از این هیئت حکومت افغانستان گفته است که بحث ها در دور دوم مذاکرات سخت و نفسگیر خواهد بود. ذاکر حسین ارشاد، استاد علوم سیاسی، به این باور است که سخت و نفسگیر بودن بحث ها در این دور ناشی از اراده و طرح‌های متناقض است که برای آوردن صلح پیشکش می شود. آقای ارشاد گفت که ممکن طالبان این بار بحث طرح حکومت موقت و امثال آن را پیش بکشند، در حالی که رئیس جمهور غنی با این طرح همسو نیست و نظام کنونی را مشروع می‌داند و توقع دارد که طالبان به اراده جمعی تن دهند.
زمانی که چنین دیدگاه‌ها به صورت متناقض وجود داشته باشد، طبیعی است که تأثیرات خود را بر اصل گفتگوها هم خواهد داشت و گفتگوها این بار به صورت جدی ممکنه با چالش‌های جدی هم مواجه خواهد شد.
پیش از این نیز حکومت افغانستان گفته است که طرح حکومت موقت به معنای جابجایی شخص یا افراد نیست، بلکه کنار گذاشتن تمام دولت و نوسازی روند نظامسازی در این کشور خواهد بود که منجر به بی‌ثباتی می شود.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.